أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بحثی که روزهای گذشته مطرح بود در توضیح این آیه شریف بود حدوداً، که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، و به مناسبت حدیث شریف ثقلین مطرح می شد و خصوصیاتی از این حدیث صحبت شد. در تتمه همان صحبت بعض می رسد که از این شخصیت هایی که پیامبر گرامی مون توصیه فرمودن که هدایت که مهمترین محصول عمر انسان هاست بستگی دارد به پیروی از آن شخصیت ها که به عنوان اطرت بیان شدن، همه می دانیم که آقا امام هشتم علیه السلام هم. این بزرگوارانن که عدل قرآن قرار گرفتن، یعنی پیامبر اکرم فرموده منبع هدایت، سرچشمه سعادت، اون چه میتواند تأمین کند سعادت اخلاقی، علمی، اجتماعی، مادی، اقتصادی، دنیوی، اخروی، همه شؤون انسانی را، دو چیز قرآن و اطرت. اطرت هم که این بزرگوارانن مشخص، نتیجتاً اینها عدل قرآن کریم قرار گرفتن. این مسئله ایست بسیار مهم و باید همیشه مورد توجهمون باشه. در این مورد از خود قرآن استدلال شد، از بیانات پیغمبر اکرم استدلال شد، به گونه های دیگر مطلب تأیید شد. آری اینها هستند که معدن حکمتن. حالا من امروز در ارتباط با حضرت رضا علیه السلام یک جمله دعا به عرضتون میرسد که از حضرت نقل شده است، تا انشالله فردا هم این بحث مجلس که منعقد است در ارتباط با یک بیان قوی مهمی از آقا حضرت عسکری علیه السلام که احتمال شهادتشون اول ماه ربیع هست، یا مسمومیتشون بوده و بعد هشتم مسئله شهادتشون، انشاءالله به عرضتون خواهد رسید که حضرت در یک جریانی این حقیقت را توجه دادن که کتاب و اطرت، کتاب و اطرت. حالا در ارتباط با آقا حضرت رضا علیه السلام که یکی از این شخصیت های بی نظیر هستن، به عرضتون می رسد که به عمد الله همه منم توجه داریم، اینها هرون چه از آثارشون داریم نور است، درس است، فضیلت است، حکمت است، تبیین حقایق است. چین که اینها معدن حکمتند. اگر چیزی، اگر جایی، اگر مکانی را گفته شد که معدن چیزی است، هرچه از اونجا استخراج شود متناسب با همونه که گفته شده. گفته شده مثلا اینجا معدن طلاست، چیزی که استخراج میشه خب طلا استخراج میشه. این بزرگواران هممون در زیاراتشون میخوانیم معدل حکمتن، یعنی هرچه از اینها بروز کرده حقایق استوار تأمین کننده سعادت بی حرف، یعنی سخنان محکم، سخنانی که از باطل به دور و بر اساس حق. حکمت معناش اینه، حقایق استوار و محکم. آقا حضرت رضا علیه السلام میگه معدن حکمتن، بنابراین حدیثاشون حکمت، دعاهاشون حکمت، شعری اگر از حضرت رسیده حکمت، کاری از حضرت سرزده حکمت، فعلشون حکمت، سخنشون حکمت، همه شونشون حکمت، نورن در نور، حکمت در حکمت. حکمتی که قرآن فرموده که هدف رسالتم هست و حکمتی که در این بیانات شریف آمده معناش همینه، معرفت صحیح، معرفت استوار، شناخت صحیح و حقیقی، که گاهی گفته شده یعنی معرفت امام، گاهی تعبیرهای دیگه، کلیش اینه که عرض میکنم مقصود این حکمتی که گاهی به فلسفه یونان گفته میشه حکمت نیست. این فلسفه یونان صنعتیست، حرفاییست، بعضیش درسته بعضیش هم نادرسته، اکثرش هم نادرسته. نه که اونا حالا تعمد داشتن حرف نادرست بزنن، دیگه چون بشرند و محدودن، لازمه محدودیت بشر مخصوصا وقتی که میخواد جاهایی صحبت کنه که حدش نیست، شأنش نیست، اینه که خب اشتباه بکنه. اینا میخواستن در مسائلی حرفایی بذارن که شأنشون ورود در اون مسائل نیست. حالا به زبونم آمده جمله رو دقت کنید، خیلی لطیفه، جمله ایست که خاطرم میاد یا آی دکتری که توی مسائل کار کرده بود یه برخورد کوتاهی باش داشتیم، این مطلبیست که تو احادیثمون پره، منم فراون گفته بودم، ولی این جناب یه تعبیر خیلی لطیفی کرد، گفت این علوم تجربی شأن بشره، این علوم حسی، فیزیک، شیمی، این مسائل تجربی شأن انسان است که با تجربه برخورد داره، با این موجودات عالم و یه چیزایی میفهمه و خیلی جلو میره و جلو میره و درست هم هست، شأنشه. اما دخالت در عالم غیب و از عالم غیب چیز گفتن شأنش نیست اصلا. خیلی لطیفه، یعنی اصلا در این حد نیست که از معارف والای مربوط به خدا چیزایی بگه، حدش نیست. کی حدشه، کی شأنشه؟ اونای شأنشونه که یک روز گفتم وقتی حرف میزنن حرفشون به اینجا میرسه که قول الله، خدا فرموده، سخن مبدأش خداست، حرفشون ریشش ذات مقدس حضرت حق است. اینا حکمته و بیانات معصومین علیهم السلام این چنینه. برای که دلتون روشن بشه این حدیثو زیاد قاطعاً شنیده باشید، بادم عرض کنم خدمتتون، یه وقتی جمعی آمده بودن خدمت حضرت صادق علیه السلام تسلیت بگوین شهادت حضرت باقر علیه السلام رو. در شهادت حضرت باقر علیه السلام یه جمعی از سنی‌ها اهل سنت آمده بودن خدمت حضرت صادق، که تسلیت بگم گفتنم، شاخصشون به حضرت اینو گفت، گفت آه تسلیت میگیم پدر بزرگوارتون از دنیا رفتن، ایشان شخصیتی بودن که میگفتن قال رسول الله، کسی حرف نداشت، با ای که پیغمبر رو ندیده بودن اما میگفتن قال رسول الله همه قبول داشتن، اینقدر معتبر بودن. پیغمبر رو ندیده میگن قال رسول الله، هیچ کی حرف نداشت، همه میدونستن راست میگن، با صداقت معتبر، اینقدر معتبر. تسلیت میگویم شما را برای درگذشت پدر بزرگوار این چنینیتون. حضرت یه مکسی کردن، فاصله مختصری شد، بعد گفتن خدا میفرماید بنده ما گاهی یه چیزی مختصری صدقه میده، ما این صدقهش رو بزرگ میکنیم به قدر یک کوه در وزنه اعمالش میگذاریم، این صدقه اندکش. اینا وقتی آمدن بیرون از خدمت حضرت صادق علیه السلام، این جناب شاخص جمع به بقیه گفت فهمیدید چی شد؟ بودن چی شد؟ نفهمیدیم. گفت نفهمیدید، من گفتم کیست مثل پدر بزرگوارتون که بگوید پیغمبر فرموده و حالم که پیغمبر رو ندیدن کسی حرف نداشته باشه، اینقدر معتبرن. ایشان به ما فهموندن تو چی میگی؟ ما میگیم قول الله، کسی حرف نداره، نمیتونه حرف داشته باشه، ما سخنمون به خدا مربوطه، لذا گفتم خدا چنین فرموده. جواب من رو اینجور دادن که ما در ارتباط با خدا هستیم. اینها سخنشون حکمته، ولی کسی که اطلاعاتش محدوده گاهی اشتباه میکنه، گاهی اشتباه نمیکنه، اشتباهش هم زیاده، اون دیگه سخنش حکمت نمیشه، میشه حرفای معمولی، گاهی درست و گاهی نادرست. اما حکمتی که در قرآن هست اینه. اینو برای بعضی از رفقای در مسیر این حرف عرض میکنم، خواستن مراجعه کنن، خیلی بیان لطیفیست. مواهب الرحمن تفسیریست از یکی از مراجع قوی اخیر که فوت شدن و الا فعلا ایشان مطرح بودن به نظر من، از نظر مرجعیت یکی دو سالی بیشتر طول نکشید مرجعیتشون. مواهب الرحمن جلد چهارمش، این تفسیر که تفسیر خوبی است، وقت در زیل آیه شریفه و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، می فرماین فکر نکنی که این حکمت یعنی فلسفه یونان، خیر، این حکمت حقایق استوار است که منم اشاره کردم، و فلسفه یونان صنعتی است. بعد یه تعبیر عجیب دارن، کل غبار علی اللجین، یعنی مثل غبار روی نقره که نمیگذاره نقره معلوم باشه شفافیتش. فلسفه نسبت به دین مثل غباریه که رو دین گرفته، نه تنها حکمت نیست بلکه روی حکمت حقیقی را هم پوشونده، یعنی چیزی درستی نیست و صنعتیست. بعد میگن صنعتیست. پس این حکمت که گفتیم مقصود معلوم. حالا هرون چه از این بزرگواران رسیده حکمت، امام هشتم علیه السلام دریاییست بیاناتشون از حکمت در مسائل اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی، عبادی، اقتصادی، همه چیز و عجیب. و حالا من برای که جمع و جورتر چیزی به عرضتون رسنده باشم و از سود تتمه بحث مسئله تلازم قرآن و اطرت فردا انشاءالله به عرضتون خواهد رسید و که روز آخر این محفل فرداست، اون وقت یک جمله کوتاه براتون عرض بکنم از دعاهای حضرت. خیلی دعای جامعی است، اگر در نظر بگیریم حفظش کنیم کوتاه هست، تو دعای دستمون فرامون بخونیم، وقتی دیگه بخونیم خیلی خوب و زمینه اجابت دارش. وقتی انسان دعا میکنه معلومه بسیار بعد محصول مهم است در این دعا. یک کسی به حضرت رضا علیه السلام گفت آقا علمنی دعا ان و اوجز، یه دعای تعلیمم بدید کوتاه هم باشه. علمنی دعا ان و اوجز. گاهی بعضی از اصحاب یه درخواست اینجوری داشتن از ائمه علیهم السلام. یه کسی با آقا حضرت امیر گفت، او یه مقدار شیرین تر گفت، گفت علمنی دعا ان موجزا، دیگه توش خطاب نداشت، علمنی یادم بدید دعایی که موجز باشه. این گفت دعایی یادم بدید و کوتاه هم کنید سخن را. او دیگه نگفت کوتاه کنید، گفت موجز باشد. حالا این تفاوتش چیه اشاره کردم. در هر حال به این صورت گفت. اون وقت آقا حضرت رضا علیه السلام فرمودن این دعا، این دعا رو بخون که بار پروردگارا، حالا عبارت چه عرض میکنم برات انشاءالله، خدایا شکر تو را که به من خودت را شناسندی، اللهم یا بشناسون خودت رو به من، اللهم عرفنی نفسک، یا به صورت حمدم شاد باشه، حالا این عبارت انشاءالله ذهنم میاد براتون میگم، خدای من حمد میکنم تو را که خودتو به من شناسندی، یا من عرفنی نفسه و زلل قلبی به تصدیقه. ای پروردگاری که خودت رو به من شناسندی، قلبم را هم برای اون شناسندنی که انجام دادی آماده کردی، رام کردی. یا من عرفنی نفسه و زلل قلبی به تصدیقه. هر بندگاری که خودتو من شناسوندی، این کار خدا نسبت به همه کرده، در فطرت همه گذاشته این مطلب و همه قلب ها خود خود میفهمه خبریست، تو بحثای علمی وارد نشده، استدلال های پرپیچ و خم ندیده، نشنیده، بررسی نکرده، همگان در فطرتشون خداشناسی قرار داره. یا من عرفنی نفسه، ای کسی که خودت را به من شناسنده ای. آه. این در دل همه هست. یه مقدار که افراد به خود میاند و چیزی میفهمند و به تمیز میرسند، این خود به خود دلشون متوجه به خداست. همونی که مخصوصا تو حالتهایی که گرفتاری پیش میاد دل متوجهش میشه، یا تو دعا، این فطرت در حال دعا بروز میکنه، انسان به حقیقتی قلبش تعلق داره که این حقیقت با هیچی تشبیه نمیشه، ولی در اون تعلق قلبی میفهمد که این حقیقت تواناست، این حقیقت داناست، این حقیقت مهربان، این حقیقت حقیقت کمال، اما به هیچ چی هم نمیشه تشبیهش کرد که لیس کمثلهی شی. این درک فطری، فطرت یعنی خلقت، یعنی تو خلقت انسانها خدا گذاشته این مطلب رو. این یه واقعیتیست. همه استدلال هم بلد نیستن. بسیاری از کسانی که ایمانشون هم محکم قرص، اگه گفته بشه یه دلیل بیار برای که خدا هست، اگه دلیل بیارم برای که خدا هست بخواد استدلال کنه، نمیتونه استدلال کنه. اما دلش پاکیزه روشن، وابسته به حق، تعلق دارد قلب به حضرت حق. این همون شناخت فطریست، شناخت فطریست که در همه افراد خدا گذاشته، اتمام و حجت کرده. یادم میاد که یه بزرگ بسیار بزرگ مهمی را که حال خیلی سنوات قبل بودن، من تو یک سفری تعمدن رفتم تو اون شهری که ایشان بود که ایشان رو ببینم و خدای رحمتش کنه به جهتی اسم نمیارم. رفتم و در حال کسالت هم بودند و خوابیده بودند تو بستر، با یه آقای رفتیم، اون آشناتر بود با ایشون. گفتم ازشون بپرس بهترین دلیل برای اثبات خدا چیه. حالا ایشان کی بود؟ کسی بود که همه دلیل‌هایی که تو کتب مختلف آمده تو مشتش بود، محیط بود بر همه بحث‌های عقلی و همه بحث‌های مختلف این چلینی. این یه مکسی کرد اون، خدا رحمت کرد، و گفت مهمترین دلیل برای اثبات حضرت حق فطرت است. فطرت یعنی همین که دل همه گواهه، دل همه شاهد این معناست. مدعا این گواهی دل را هواها، هوسها، کبرها، غرورها میبوشونه. یه وقتایی که یه چیزی پیش میاد، این چیزهایی که پوشونده فطرت رو کنار میزنه، همونم میگه خدا. زنگاهی شده توی هواپیما، یه کسی نشسته، پولاش تو بانگای بسیار، اموالش تو کشتیهای مختلف در جریان، شخصیت مهم، پول فراوون، قدرت قوی، شهرت چنین و چنان، اوضاع خیلی کذای، غروری بر اساس این مسائل پیدا شده. یه خود هواپیما نشستنم که گاهی برای افرادی غروری میاره، اون وقت پاشم رو پاش گردونده در یک حالت خاصی و غروری. یه وقت از طرف خلبان اعلام میشه نقص فنی پیدا شد، تا گفته بشه نقص فنی پیدا شد همه اون پولا میره کنار، کشتیای پر جنس و کذا و کذا همه رد میشه. من چی هستم، چی هستم، شهرتم اینه، قدرتم اینه، همه اینا میره کنار. همینه که هیچ سختش بود بگه الله، مشکلش بود که بگه خدا. کسی هم اینجا اگه میگفت خدا صحبت میگرد، حوصله‌اش نداشت گوش کنه. اینا وقت این جریان پیش میاد، این کبر و غرور و هوس‌ها همه کنار میره، همونجا دیگه پاشو برمیگردونه معموله میشه. خدا هیچ کلی بتونه نجات بده، اما تو میتونی، تو هستی، تو میتونی. بروز میکنه، بروز میکنه. اونجا وقت بروزشه. تو دعاها گاهی وقتی بروز این فطرته. این جمله اشاره به این مطلبه. یا من دلنی علی نفسی. حالا من خیلی کشش دادم این جمله رو، اینجور پیش آمد. حالا چون پیش آمد بد نیست که اینم براتون بگم. یه وقتی منکرترین منکر خدا که خیلی آدم لجوجی بود، در نفی خدا و لج کردن که خدا نیست، به نام ابن ابی الاوجا، خیلی آدم لجوج معاند سختی بود. این خدمت از صادق که میرسید، از هر دو جهت گاهی صحبت میشد، هم فطرت هم مصنوعیت موجودات دیگه گیر میکرد. یک موردش این بود، آمده بود مکه، بعدم بهش گفته میشد که خب مکه چرا آمدی تو که منکر خدا و همه چیزی؟ میگو آمدم تماشا ببینید از چکار میکنم، میگم تماشا کنم. با رفیقش نشسته بودن، به رفیقش گفت اینا ببینید دارن طواف میکنن، یه تعبیری بدی کرد، گفت اینا همه حیوانن، دوری سنگ ها میچرخن. و جسارت کرد. خب چون ایمان نداشت که نمیفهمید که از این دور این سنگ ها گشتن چی در میاد، گاهی همونطور که داره طواف میکنه توجه به خدا براش چنون بروز پیدا میکنه، یک دنیا حالت معنویت. معنویت دو اونه که توی حالات نیستن نمیتونم بفهمن. گاهی نسبت به این پیاده هایی که میان زیارت حضرت رضا علیه السلام یه بعضی عرفی دارن که خب اینا حالا پیاده را میوزن، خب یه وسائل راحت داره، این نمیدونه تو این پیاده آمدن چی در میاد. هر چندم با این وسائل راحت انسان میاد، ولی ربطی به این وقتی راه میفته یکم این راه افتادن طرف حضرت کم کم چنون این توجه عجیب بشه، حالاتی پیدا میکنه که پنجاه بارم با پنجاه تا پیما و به بهترین صورتی که میامده همچه حالی براش دست نمیده. اینا دیگه چیزهاییست که کسی دو جریانش قرار بگیره میفهمه. یک کسی میگه من یک بار سفر قاچاق رفتم کربلا، هفتش ده بار دیگه با بهترین وسائل رفتم، همه اون هفتش ده بار یک طرف، اون یک طرف قاچاق از نظر حال قابل نسبت نبود. همچی که رسیدیم کربلا حالی داشتم که نمیشه وصف کرد. یه مسائلیست که حسابش حساب دیگریست. در هر حال گفت اینا همه حیوانن دارن اینجور میچرخند و دیستن. آقا حضرت صادق علیه السلام هم تو مسجد بودن، رفیقش گفت منم با تو همراهم، همشون حیوانن الا اون آقایی که اون گوشه مسجد نشسته، اون آقا رو استثناء کن. حضرت صادق علیه السلام خیلی جسور بود، گفت نه استثناء نمی کنم. خیلی جسارت کرد. دو تریشون که هر دو منکر خدا بودن حرفشون شد، این گفت اون آقا رو استثناء کن، این گفت نخیر. بعد اینی که خیلی ابن عبد اوجال نجوش بود گفت حالا میرم باش بحث میکنم برمیگردم تا بفهمی اینم مثل اوناست. گفت حالا که میخوای بری بحث کنی خوب مواظب خودت باش، این آقا زود زمینت میزنه محکوم میشی. گفت بله خب چون تعریفش کردی یه حرفا میزنی، حالا میرم برمیگردم معلوم میشه. رفت و برگشت. وقتی برگشت گفت حق با تو بود، ایشان روحانیون یتجسد، روحیست که جسد به خود گرفته. آری ایشان غیر هم است. گفت چی شد؟ گفت وقتی نشستم یکم خلوت شد، ایشان به من گفتن ابن عبدالعجا من رو شناختم. اگه حق با تو باشه که خبری نباشه، خدایی نیست، قیامت نیست، هیچی نیست، مرگ هست، بعد از مرگ همه میشیم پوچ، ما هم پوچ، شما هم پوچ، طورش نشده. اینجور نبوده که ما که معتقد به خدا بودیم و هستیم ما خوشی نداشتیم، همش ناراحتی بوده. خیر، ما هم خوشی ناراحتی، تو هم خوشی ناراحتی، بعدم شد پوچ. اما اگه بد خبری باشه تو خیلی بدبختی دیگه، خیلی تو بیچاره ای، همه چیزو کنار زدی. گفتم اگر خبریست چرا خدا خودشو نشون نداده که ببینن افراد خدا رو؟ دیگه حرفی نباشه، چرا محجوبه؟ حضرت فرمود به من و کیفه تجب انک و قد اراک قدرته فی نفسک نشوعک ولم تکن و کبرک بعد صغرک و قوتک بعد ضعفک و ضعفک بعد قوتک و رجاعک بعد یأسک و یأسک بعد رجاعک و حزنک بعد سرورک زیاده. حضرت شروع کردن وضع مرا، حالات یک انسان رو بیان کردن. گفتن چجور خدا مخفیه؟ به خودت نگاه کن، نبودی درست شدی. حالا که درست شدی، گاهی مایوسی، گاهی امیدواری، گاهی خوشحالی، گاهی ناراحتی، گاهی سالمی، گاهی مریضی، اینا همه نشون میده تو به خودت نیستی، وابسته ای. اگه انسان به خودش باشه همیشه به خود جوان باشه. خب من از اینجا میخوام بیام اینجا، نمیتونم بیام بیارا، ای باید بیافتم بیام. به خودش باشه انسان، میخواد همیشه جوان، همیشه سالم، همیشه چنین، همیشه چنان. این معلومه به خودم نیستم، نیازمندم، وابستم. وابستگی من رو چنون تشریح کرده چون که گویی نزدیک بود خدا رو ببینم، اما نمیخواستم که قبول کنم، باشدم آمدن، باشدم آمدن، عقب تو بود. یعنی این منکر سرسخت هم دو تا تذکر که بهش داده میشه میفهمه مطلب درسته، مدتون لجوجه نمیخواد قبول کنه. اینجور افراد البته وقتی دیگه بله میگن که مرگ میاد، لگد مرگ که میاد از خواب پرلجاج بیدارشون بکنه. خیلی من حاشیه رفتم امروز، ولی خب اشکالی نداره، خیلی خوب میگفت یک کسی، میگفت بعضی خوابن آدم میخواد بیدارشون بکنه، یه دادی میزنه فلانی با میشه، اگر با داد بیدار نشد شانشو میگیره تکون میده با میشه. اما یک چیزی که خودشو با خواب زده، صداش میدارین خورخور میکنه، شانشو میگیرین تکون میدین خورخور میکنه، بیداره خودشو به خواب میزنه. اون وقت یه لگد که بیاد بهش بخوره تکون میخوره میگه. اینایی که اینجور لج میکنن، اون لگد مرگه که بیاد، مرگ که میاد، اونجا ده میگه رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ولی مطلب روشن روشنه، فطرت جواه اوست. آره، یا من دلنی علا نفسه و زلل قلبی به تصدیقه. پروردگارا تو این لطفو کردی که من لجوجم نشدم، مثل این منکرین معاندم نشدم، فهمیدم پذیرفتم، فهمیدم قبول کردم، نشدم مثل اونها که و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، هم یقین کردن حقیست، هم هی لج کردن. خیر، پذیرفتم. یا من دلنی علی نفسه و زلل قلبی به تصدیقه. این هم خیلی نعمت بزرگیست، نعمت این که انسان لجوج نباشه، از اون عوامل مهم رستگاری حق پذیریست. یعنی انسان لج نکنه، وقتی فهمید یه چیزی درسته قبول کنه. اگه کسی اینجور شد، همه جا براش مدرسه، در و دیوار براش درسه. تو تاکسی نشسته یک جمله میبینه نوشته، این صاحب تاکسی راننده بر شیشهش نصب کرده، میبینه عجب جمله زیبای خوبیست، میگه به به قبول میکنه، روش کار میکنه، لج نمیکنه. تو تاکسی هم شده براش مدرسه، کار این راننده هم براش شده معلم، چیز یاد میگیره. اما اگه پناه به خدا آدم لجوج بشه، پیغمبرم براش حرف بزنه، لج میکنه، همه چیز براش روشن میشه، لج میکنه، پناه به خدا. خیر، و زلل قلبی به تصدیقه. خب حالا دعایی که حضرت یاد دادن بعد از این مقدمه که تعریف خداست که در دعا خوب آدم اولی کارو بکنه، خدایا از تو دو چیز میخوام، اسألک الامن و ایمان. از تو درخواست امن و ایمان دارم. امن همه جهات جسمی دنیوی در این کلمه هست، ایمان همه جهات اخروی در این کلمه هست. یعنی خدا هم دنیا میخوام از تو، هم آخرت میخوام از تو. اسألک الامن و ایمان. یا من دلنی علی نفسه و زلل قلبی به تصدیقه، اسألک الامن و ایمان. یه عبارت کوتاهیست، چقدر خوب آدم اینو یادداشت کنه، یادش باشه و تو دعای دست بخونه. امن خیلی مهمه، مسئله امنیت، که انسان در امن باشه. خیالش راحت باشه، تو تشویش و گرفتاری هایی نباشه. امنیت، عافیت جسمی، عافیت اجتماعی، اسألک الامن. و همچنین ایمان، اون گرایش حقیقی به خودت که موجب همه خوبی هاست، یعنی دنیا آخرت. خب این عرض امروز ما خدمتون. حالا دیگه کم به کم عرض ادب کنیم و انشاءالله که توسل هم که آماده هست قاعدتا، عرض بکنم که به خود حضرت رضا علیه السلام عرض بکنیم از شما میخواییم که شما از خدا بخواهید که این توفیقات رو پیدا کنیم، حرکت کنیم در جهت خوب شدن و خوب شدن. شما وساطت کنید از چیزی که میخواییم از حضرت، همون حرکت صحیح و در مسیر تکامل حقیقی قرار گرفتن رو از آقا بخواییم. چطور دنیا میخواییم، کسالت داریم، درخواست میکنیم، همشم خوب، بسیار خوب. مهمتر از همه اینه که همی که حضرت یاد دادن همون رو بخواییم. بگیم آقا شما وساطت کنید، واسطه بشید. خب بلی، اینها واسطایی هستند که خدا قرار داده، به اذن خدا وساطت میکنند و خدا هم عنایت میکنه. واسطهای مقرب در پیشگاه حضرت حق. چه بسیار شده که تو کارهای مختلف انسان درخواست کرده، لطف کردن، ولی همیشه هم لطف نمیکنن، چون اینجور نیست که باید همیشه دعاها مستجاب. مثل خود خدا، آدم دعا میکنه، خدا بعد از دعاها رو مستجاب میکنه، و از این نه، یه حساب کتابای بحث خاص خودشو داره. اینجا هم بلی بسیاری از موارد هم لطف میکنن، عنایت میکنن، مهربونن آقای امام رضا علیه السلام. من حالا آخر حرفم این جریان از خودم بگم، از خودم فضیلتی برای من نیست، بحث امام رضا علیه السلامه که چون ملموس خودم بوده، مثل که شما رو دارم میبینم، این چراغ دارم میبینم، این مطلب برای من اینجور روشنه چون برای خودم رخ داده، چیزی هم نیست، ولی از باب این که مشخصا نشون دهنده این مطلبی است که لطف میکنن. من یادم میاد اون دوران طلبگیمون، هنوز معمم نبودم، ولی خرج خانه با من بود، پدر در یک پیری مخصوصی بود و چیزی در بساط نبود، و حالا اینجورم که گفتم دیگه، هم گاهی میگفتم بدونی که مربوط به خودم، حالا اینجا گفتم دیگه که مربوط به خودم. آمدم خانه، یه همشیری داریم که خب هنوزم در قید حیات الحمدلله، این گفتش که یکم گوشت میخواییم. این صحبت هنوز معمم نشده بودم، یعنی دقیقا 56-7 سال قبل، و اون وقت گفت یکم گوشت میخواد. اون وقت هم یادم میاد قشر ماها گوشتی میخواست بگیریم، دو سیر نیمی بود، پنسیر فوقش بود دیگه، وقتی خیلی پولی در کار بود پنسیر گوشت میگرفتیم، قصاب توی کاغذی میذاشت و پنسیر گوشت و ویلا معمولا دو سیر نیم گوشت میگرفتیم. خب گوشت، ما هم آمدیم بیرون تو ایدگاه میشستیم و این طرف خیابان امام رضا علیه السلام پیلی تهران صادر. بعد آمدم بیرون که گوشت بگیرم، دیدم پول که نیست، پول نیست، و بودم خب قرض میکنیم گاهی از بقال عطار قرض میکردیم، قرض میکنیم گوشت رو میگیریم این خاله، حالا خانه پدر هست و مادر هست و همین همیشه. آمدم از این عطارا و بقالایی که گاهی قرض میکردم، دیدم دیگه به قدر کوپنم قرض کردم، یادم میاد اون وقت 6 تومنی مثلا به اینا قرض کرد گرفته بودم، دیگه روم نشد بگم که یه چیزی قرض بدیم به من باز میدم تو، مثل همیشه که قرض میکردیم. مثلا خود قصابا ماشنا بود، بودم آن از خودش بگم بعد میارم. باز رفتم جلو، روم نشد، بدون گوش آمدم خانه، آمدم خانه این همشته اون آمد جلو گفت گوشت کو. خب معمولا این دو سرین گوشت که تو موشتمون بود و کاغذ، گفتم راستی گوشت میخواستیم؟ گفت شوخی من چه گوشت میخواستیم دیگه. گفت شاید تو جیبت گذاشتی. تو جیبم که نمیذارن، شاید تو جیبت گذاشتی، این دست کرد تو جیب تو، دقیق گوشت نیست. این دنیا رو مثل که تو سر من زرم کنار دو سرینم گوش خواستم، من نتونستم بیارم، عقده گلومو گرفت و اشکم جاری شد و ولی سریع خودم این طرف آوردم و آمدم بیرون از خانه با حال گریه آمدم بیرون. آمدم بیرون کوچه بودیم، کوچه بود که کوچه تکیه تهرانی های سابق بود. از اونجا تا می آمدیم بیرون دست راست نگاه می کردیم گنبد حضرت بود. یادم میاد اوایل شبم بود، چشمم به گنبد افتاد، گفتم که علی ابن موسی ما لنا من نوالی. من شعر فارسی کمکی گفتم اما عربی هم این نصفر بیشتر نگفت، یعنی هیچی در بساطمون نیست. علی ابن موسی ما لنا من نوالی. خدا میدونم دو سه قدم بیشتر نرفتم یا آقای قوی هیکلی تعلیم به دستی و کت شلوار این آمد جلو من، یه جورم صحبت میکرد که میگم، گفت سلام علیکم. گفتم علیکم السلام. گفت یک حاجت به شما داریم. گفتم بفرمایید. گفت یه پولیس میخوام به شما بدم، چهار شب جمعه هر جا بودی یک سلام به امام رضا از طرف من بدیم. گفتم باشه دیگه، پولا رو داد. دیدم خیلی قرضا رو دادیم، همه اوضاع رو به راه بود، گوشترم گرفتیم آمدیم خانه. تو جمع امون داستان به عنوان داستان گوشتی دیگه معروف شد، داستان گوشتی. حالا ما تو جنبه های معنوی به حضرت عرض میکنیم و همه چیز میگیم، چیزی در بساط بود نیست علی ابن موسی ما لنا من نوالی. اما دو ماه این عزیزان به حرف شما کردن. چطور؟ ای آقاین مده ها شب روز صبح از این طرف اون طرف، این همش بحثی که کسی فکر کنه نیست، علاقه به معصومین علیه السلامه. و همچنین شما عزیزان تو هر شهری که بودید، این بودید شب روز چطور به حرف حضرت کردید؟ حضرت فهمده بودن یه ابن شبیر به هر چی میخوای گریه کنی بر حسین گریه کنی. دیگه دو ماه از اول ماه شما شب و روز همه تو پا شدید یا حسین، نشستید یا حسین. اینجور بوده خداتون میدونید، مخصوصا اون اوائل محرم و اینها، همچه که صبح پا میشود از افراد محرم از سلام علیک یا ابا عبدالله، شب میخواد بخوابه. اصلا دیروز یکی از بستگان نزدیکمون از جوان ها یه صحبتی شد، گفت دیگه منتظرم فردام تموم بشه به خاطر که این دو ماهی دل من قصه داره. اصلا اما محرم که تموم میشه احساس میکنم وضعم عوض میشه، عوض میشه. اینه این دلها به یاد شما محزون بود. اینه که به حق مادرتون زهرا علیها السلام یا سامن الائمه یه نگاه خاصی به همه دوستانتون، به همه محبینتون، به کشورمون که کشور علوی فاطمی مهدویست که از گزند حوادث محفوظ و توطئه‌ها به خود جانی ها برگرده در همه موارد و بر اساس ولایت معصومین علیهم السلام و ترویج مکتب اهل البیت عنایتی و همه کسانی که در جهت تقویت مکتب اهل البیت تأیید و هر کس در جهت تضعیف مکتب اهل البیت نابود گردد. خب حالا دیگه اینجا از نزدیک دیگه عرض میکنیم السلام علیک یا سامن علیمه و به حمدالله فیض آماده من دیگه خیلی معطر طول میکنم. السلام علیک یا سامن علیمه، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة حرم توس دلام کعبه جانان ماست، مشهد حضرت وی منزل و کاشان ماست. ما نخواهیم دگر افسر و دیم و کلا، خاک دربار رضا افسر شانه ماست. یا سامن الامه یا علی ابن موسی، مجدد میگیم به حق مادرتون زهرا علیها السلام و به حق همه عزیزانتون نظر لطفی که دنیا و آخرتمون به فضل و عنایت حق به وسادتتون رو به خیر و در عافیت باشد، به هممون مرحمت بفرمایید. آری هرچه هستیم تا یادمون میاد زهر ناراحتتون کرد، می نشستین بر می خواستین، قرار معجزه نداشتید و الا اراده ای که مرده زنده می کند سم چیست؟ دفعش سهل است ولی قرار نیست که همیشه معجزه انجام بشه. دیگه اونچنان اثر کرده بود که و مسمومن قد قطعت به سم اما دیشب من این جمله رو که من مرثیه خوندم که خب مرثیه رو تکرار میکنیم معمولا، میخواستم معنا کنم، دیدم نمیتونم درست معنا کنم، سخته. یک کلمشو معنا کردم بقیهش با خودتون: و مسمومن قد قطعت به سم امعا. او امعا یعنی روده ها. آقا جان لا اله دیگه بقیهش خودتون فهمیدید، قاعدتا توضیح ندم. و مسمومن قد قطعت قطعت به سم اما. بگم آقا اما میان خانه بوده، اون دم آخر آقا جواد و رحم آمدن، غلام ها خدمت گذاران حضورتون بودن. لا یام کیام گرام عبدالله حسین. اگه روز شهادت نبود نمی گفتم. بعضی از مقاتل نوشتن کربلا مقتل وضعش این بوده، اون جانیانی که در فکر این بودن که هرچی بیشتر صدمه به حضرت بزنن اینا ریختن تو قدرگاه. یه حلقه نزدیک حضرت بوده، حلقه دوم با یه فاصله بوده، حلقه سومی هم در کار بوده. حلقه اول و نزدیک اونای بودن که با شمشیر حمله کرده بودن. نمیدونم بقیهشو بگم یا خیر. یا صاحب الزمان، حلقه دوم نیزه دست بزن. لا اله الا الله، حلقه سوم با سنگر نمی‌کردم.